ارزی و بانکی هست، با توجه به محدودیت هایی که تحریم های آمریکا داره در حوزه تعاملات بانکی و پولی و ارزی ایران ایجاد میکنه، به هر حال ایران و روسیه میتونن در واقع با همکاری با یکدیگر این تحریم های آمریکا در حوزه مالی و پولی رو به نوعی دور بزنن، کم اثر بکنن. کما اینکه به هر حال طی چند ماه گذشته خود روسا هم از این خبر دادن که دارن سیستمی شبیه به سیستم سوئیفت درست میکنن و خب دعوت کردن از کشورهای مختلف از جمله ایران که به این سیستم مالی بپیوندن. این مسئله به این معنا خواهد بود که دلار ارزش خودش رو در تعاملات مالی جهانی میتونه از دست بده، یا دست کم بخشی از ارزش خودش رو میتونه از دست بده، ضمن اینکه به هر حال برای ایران هم یک فرصت و گشایشی در حوزه تعاملات پولی و بانکی به وجود میاره. و حوزه سومی که در شرایط فعلی ایران و روسیه میتونن در دوره تحریم و همکاری بکنن، بحث در واقع خرید کالاهای استراتژیک هست. خب در طول سالهای گذشته هم عملا روسیه یکی از شرکایی بوده که ایران تونسته بسیاری از کالاهای استراتژیک خودش رو از طریق مسکو تهیه بکنه، از جمله به هر حال در حوزه تسلیحات و نظامی. بنابراین در شرایط فعلی و در شرایط پیش رو هم همچنان روسیه میتونه در حوزه تأمین کالاهای استراتژیک به ایران کمک قابل توجهی بکنه. در مجموع اگر تهران و مسکو بتونن در این سه حوزه با همدیگه همکاری بکنن و همکاری خودشون رو گسترش بدن، میتونه در واقع این سه حوزه پایه و زمینه‌ای باشه که در سایر ابعاد هم روابط دو کشور توسعه پیدا بکنه. به عنوان مثال تمایلی که به هر حال روسا در طول سالهای گذشته نشون دادن برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران یا سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، که در واقع اگر با جدیت بیشتری دنبال بشه به هر حال منافع اقتصادی زیادی هم برای ایران و هم خوب قاعدتا برای روسا که دارن سرمایه گذاری میکنن در بر خواهد داشت. بنابراین پیوند خوردن منافع اقتصادی میتونه روابط سیاسی و راهبردی دو کشور رو مستحکم بکنه. اسخای میکنم این نکته‌ای که شما اشاره کردین به معنای تنگنا در سیاست خارجی روسیه نیست، بلکه به این معنی است که روسا از فرصت‌های موجود استفاده می‌کنند. ببینید یک مشکل اساسی که ما در ایران داریم، نه فقط در بین توده‌های مردم که خب خیلی رایجه معمولاً به حال بحث‌های سیاسی می‌کنن، متأسفانه در بین نخبگان فکری و سیاسیمون همین مشکل رو داریم و اون همین استش که با عینک خودمون سیاست خارجی سایر کشورها و به ویژه روسیه رو مورد بررسی قرار میدیم. این در حالی است که به هر حال روسیه به عنوان یک کشور مستقل و مهم در سطح بین‌المللی دارای منافع متعددی هست و منافع خودش رو نمیتونه محدود بکنه به یک بازیگر، و در این حال داشتن روابط مختلف در منطقه با سایر کشورها به معنای خیانت کردن یا پشت کردن به ایران یا کشور دیگری نیست. روسیه کشوری است که تمایل داره با تمام کشورهای منطقه رابطه داشته باشه. رابطه روسیه به عنوان مثال با رژیم صهیونیستی یا با عربستان یا با ترکیه صرفاً نباید به معنای تضعیف روابط تهران و مسکو تلقی بشه، در حالی که اصلا قضیه میتونه کاملاً عکس دیده بشه، یعنی روابط تهران و مسکو اونقدر مستحکم بشه، اونقدر توسعه پیدا بکنه که بتونه بر روابط روسیه و سایر کشورها تأثیر گذار باشه. بنابراین به جای اینکه ما دائم واهمه داشته باشیم که روسا مثلا با اسرائیلی ها رابطه دارن و این رابطه میتونه بر منافع ایران تأثیر گذار باشه، میتونیم عکسش رو هم فکر بکنیم. بله، روابط ایران و روسیه میتونه بر اسرائیلی ها تأثیر بگذاره. متاسفانه سیاستمداران و نخبگان فکری ما هیچگاه از این زاویه به موضوع نگاه میکنن و سعی میکنن با همون پیش‌داوری های ذهنی قدیمی مسئله رو تحلیل بکنن و پیش ببرن، در حالی که این یک واقعیت هست. کما اینکه تا به امروز هم دست کم در همکاری های دو کشور در سوریه ما مشاهده کردیم که وقتی منافع دو کشور به هم دیگه پیوند میخوره، حتی روسا هم در برابر صهیونیست ها ایستادگی میکنن در مقاطع مختلف.
تشکر میکنم. بالاخره پیچیدگی های حوزه سیاست و ماهیت عمیقاً چندبعدی اون موجب میشه که دستگاه تحلیلی تصمیم سازان و تصمیم گیران و حوزه سیاست خارجی رو با عطف به این ملاحظات در واقع تدوین کنه و اینا همه نکاتی است که در حوزه راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید به اون توجه بشه. من دوست دارم در حوزه فرهنگ رو در واقع مناسبات ایران با روسیه رو مورد واکاوی قرار بدیم، چون یه ادعایی هست که سیاست نگاه به شرق عموما و سیاست نگاه حالا به روسیه خصوصا از حوزه آسیای مرکزی و قفقاز میگذره. بالاخره یه سازی ژئوپلیتیکی که پتانسیل همگرایی در حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در اون وجود داره، نوعی پیوند امنیتی با روسیه داره و برخلاف غرب آسیا اونچنان تحت نفوذ و سیطره امریکا نیست. یه بخشی از حوزه تمدنی و فرهنگی ما هم هست و زبان فارسی و دین اسلام یک وجه اشتراک تعیین کننده هست. به نظر میرسه که خلأ بازیگران مهم هم تو اون حوزه فرصتی رو برای رژیم صهیونیستی برای ایفای نقش و کنشگری در قامت یک بازیگر حامل تکنولوژی مدرن و حامل کمک‌های بشردوستانه فراهم کرده. به زعم شما ظرفیت‌های همکاری‌های فرهنگی ایران با همسایگان شمالیش تا از قبل اون بستری برای تعمیق روابط ما با روسیه فراهم بشه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و دوست دارم که در این بخش هم شما موانع گسترش همکاری‌ها رو تا اونجایی که امکانش هست مطرح بفرمایید.
ایران در روابطش با کشورهای شمالی دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی، قومی، نژادی و زبانی بسیار گسترده‌ای هست. ما امروز مشاهده میکنیم که زبان فارسی نه فقط در آسیای مرکزی بلکه حتی در عمق کشور روسیه و در قلب کشور روسیه هم هنوز رایج هست، هنوز از کلمات فارسی استفاده میشه در برخی از مناطق روسیه و در واقع این زبان گسترش پیدا کرده. فرهنگ و آداب رسوم ایرانی در سراسر منطقه وجود داره. بسیاری از مشاهیر و علمایی که به هر حال در طول تاریخ وجود داشتن میراث مشترک مردم این منطقه و ایران به شمار میان، ضمن اینکه به هر حال ما پیوندهای مذهبی داریم، مذهب مشترک داریم. تمامی این موارد میتونه برای ما فرصت تلقی بشه، میتونه یک موقعیت در واقع منحصر به فرد ایجاد بکنه که هیچ کشور دیگری در سطح منطقه یک چنین موقعیتی رو نداره. ببینید، نه دولت ترکیه که طی سالهای بعد از فروپاشی تلاش کرد در آسیای مرکزی و قفقاز نفوذ پیدا بکنه از این ظرفیت ها برخوردار هست، نه چینی ها که تلاش کردن از لحاظ اقتصادی نفوذ پیدا بکنه و نه حتی روس ها که برخوا سالهای منطقه تحت تسلطشون بوده تونستن فرهنگ و آداب و رسوم و در واقع میراث تمدنی مردم منطقه رو تغییر بدن. واقعیت اینه که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یک فرصت بی‌نظیر فرهنگی برای ایران به وجود آورد که ایران بتونه روابط خودش رو با کشورهای منطقه توسعه ببخشه. هرچند که این فرصت بی‌نظیر به هر حال هم با کوتاهی‌هایی در داخل مواجه شد و شاید بشه گفتش که به درستی از این فرصت استفاده نشد و همین که در حال به واسطه تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران غربی ها صورت دادن در منطقه، برخی از رهبران کشورهای منطقه در واقع نوعی ترس و واهمه پیدا کردن از توسعه نفوذ ایران، از این نکته که در واقع یا کشورهای خودشون به اون کشورهایی که از لحاظ مرزی هم جوار ایران هستن مردمشون در واقع بخوان به ایران بپیوندن، یا از اینکه به حال الگوی نظام سیاسی ایران بخواد در اونجا تکرار بشه. برای من غربی ها هم روی این مسئله خب خیلی کار کردن، ولی واقعیت اینه که اگر ما بخوایم بررسی بکنیم و بگیم که چرا ما شاید خیلی موفق نبودیم به رغم تمامی این پیوندهای تاریخی در این منطقه، من شخصا علت و دلیلش رو در واقع در داخل جستجو میکنم. متاسفانه ما یک راهبرد فرهنگی جامع در مورد کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای قفقاز نداشتیم و تا به امروز هم در واقع فاقد این راهبرد فرهنگی هستیم. تعدد دستگاه‌هایی که در داخل در حوزه فرهنگ کار می‌کنن یا تصمیم گیر هستن و اینکه هر نهاد و هر دستگاهی به سیاست خاص خودش رو داره پیش می‌بره و از طرق مختلف هم می‌خواد این سیاست رو پیش ببره، شاید به حال به ما لطمه زده باشه در طول سالهای گذشته. ولی این یک واقعیت هست که هنوز ایران، تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی اسلامی در منطقه نفوذ داره و ما در واقع میشه گفت با یک دریای بیکرانی در این منطقه مواجه هستیم که میتونیم نفوذ خودمون رو افزایش بدیم. حالا چون بحث درباره روسیه هستش، یکی از مواردی که عموماً باز هم میشه گفت ناآگاهان به این موضوع مطرح میکنن این هستش که چون ما خودمون کار نکردیم، تقصیر در واقع این ناکامی یا این عدم توسعه نفوذ رو میخوام بندازم به گردن روسا و بگن اینجا چون حیات خلوت روساست، ایران در واقع به ایران اجازه ندادن روسا که اینجا بخوان کار بکنن، که خب این حرف هم و این استدلال هم استدلال نادرستی است. در واقع صرفا دارن مسئولیت رو از خودشون سلب میکنن. اگر واقعا روسا قرار بود اجازه ندن، چطور ترکا رفتن کار کردن، چطور چینی ها کار کردن، چطور حتی کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی ها دارن کار میکنن. واقعیت این هستش که این فضا و این فرصت وجود داره. ما باید به درستی هر یک از کشورهای منطقه رو مورد شناسایی قرار بدیم، باید یک استراتژی جامع در مورد منطقه داشته باشیم، درباره هر کشور هم میباید استراتژی منحصر به فردی داشته باشیم که بتونیم توسعه نفوذ فرهنگی خودمون رو در اونجا در واقع تداوم ببخشیم. و این نفوذ فرهنگی داره بار منفی هم نیست، گاهن کلمه نفوذ به عنوان داره بار منفی است، ولی واقعیت این هستش که مردم منطقه همچنان به ایران به عنوان الگوی خودشون، به عنوان برادر بزرگتر، به عنوان مادر خودشون نگاه میکنن، اشتیاق دارن نسبت به ایران، نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانی، نسبت به زبان ایرانی، نسبت به آیین هایی که به هر حال براشون به عنوان میراث جا مونده. و ما به واقع باید این فرصت طلایی رو ازش استفاده بکنیم و نباید ازش غفلت بکنیم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه. مهمان برنامه ما دکتر شعیب بهمن، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه روسیه. دیگر مهمان ما دکتر وحید قربانی، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل هست. همکارانم بخشی رو تدارک دیدن، سریع به اتاق فرمان میزنیم، این بخش رو میشنویم و برمیگردیم، بخش دوم گفتگومون رو پی خواهیم گرفت.
با کشورهای گوناگون این منطقه و آسیا و مناطق دیگر جهان روابطمون روابط دوستانه. حق ایران، نقش ایران، تأثیر ایران رو میدانند و برای آن اهمیت قائلند. ما با روسیه هم روابط اون روابط خوبی است. روس‌ها به خوبی میدانند که اگر در ایران یک دولت طرفدار آمریکا بر سر کار بود چه به روز آنها میآمد. ما منافع مشترکی با آنها داریم در آسیای میانه، در خاورمیانه، در خود این منطقه منافع مشترکی داریم. ما با دنیا مشکلی نداریم، ما هیچ تهدیدی برای دنیا نیستیم و این را همه دنیا میدانند. آمریکایی ها با کولیبازی تبلیغاتی خودشون میخوان مطلب را بر افکار عمومی دنیا مشتبه کنن، البته نتوانستن، باز هم نخواهند توانست.
روز بخیر و تشکر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آقای دکتر قربانی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
آقای دکتر، تو بحث فرنگی اشاره داشتم به فرصت‌های از دست رفته در آسیا میانه و قفقاز. یکی از بحث‌های مهمی که میتونست باعث یه همکاری راهبردی واسه سه قدرت مهم منطقه که واسه ما اولویت دارن، ایران، چین و روسیه، الان شاهد این هستیم که توی آسیای میانه بسیار بر طبل ایران حراسی، چین حراسی و روسیه حراسی کوبیده میشه. انقلاب های رنگی، اعتراضات که بیشتر از غرب مایه میگیره تو این کشورها ترویج داده میشه. به نظر شما الان واسه چین بحث کربند و جاده اهمیت بسیاری داره که امنیت این مسیر اقتصادی تامین بشه، ولی ما نتونستیم به طور بالفعل از این فرصت استفاده کنیم و برای همکاری با چین و روسیه یه همکاری راهبردی تعریف کنیم. اینکه تروریسم و افرادگرایی که از سوی عربستان و کشورهای افراطی منطقه به این حوزه آسیای میانه تزریق میشه میتونه نقطه بس همکاری های راهبردی ما سه کشور روسیه، ایران و چین باشه تو این حوزه. به نظر شما آیا این مؤلفه امکان بس دادن و پیگیری هست؟ آیا که بتونیم با بحث تروریسم وارد حوزه ادراک سازی با رهبران سیاسی دو کشور چین و روسیه بشیم؟
بله، این موضوع در واقع مهمی است، هم به این دلیل که هر سه کشور به نوعی با این تهدید مواجه هستند و هم به این دلیل که کل منطقه در واقع داره به این واسطه تهدید میشه. ما امروز میدونیم که خطر در واقع انتقال تروریست هایی که در سوریه و عراق بودن به افغانستان و اونجا به آسیای مرکزی بسیار گسترش پیدا کرده، با توجه به شکننده بودن وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی در این کشورها. در واقع این کشورها از جذابیت زیادی میتونن برای یک گروه تروریستی مثل داعش برخوردار باشن. این در واقع میتونه یک زمینه قابل توجه برای توسعه همکاری بین تمامی کشورهای منطقه باشه. و خب در این بین ایران و روسیه به هر حال یک تجربه موفق هم در داخل سوریه و در منطقه خاورمیانه داشتن. این تجربه‌ای که در سوریه با همکاری در واقع تهران و مسکو گروه‌های تروریستی نابود شدن، یک تجربه میشه گفت بی‌نظیری است، چون تقریبا تمامی کشورهای غربی انواع اقسام حمایت‌های تبلیغاتی و لوجستیکی و تسلیحاتی رو از این گروه‌های تروریستی داشتن انجام می‌دادن، ولی در نهایت در واقع جبهه برنده و جبهه پیروز جبهه ایران و روسیه بود، که نشون داد به هر حال اگر عزم جدی وجود داشته باشه دو کشور قطعا میتونن دست به کارهای بسیار بزرگی بزنن. بنابراین هم زمینه برای همکاری در این حوزه ها وجود داره و هم سابقه همکاری. اما نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم، شما هم اشاره کردین، این بودش که به هر حال شما فرمودین چینی‌ها ابتکار خودشون رو دارن، طرح یک جاده کمربند رو مطرح کردن، روس‌ها به هر حال دارن کار خودشون رو در منطقه میکنن، ولی ما متاسفانه فاقد ابتکار لازم بودیم در طول سال‌های گذشته. هیچ عرض کردم هیچ طرح و برنامه و راهبرد جامعی نداشتیم، نه اینکه در واقع نتونستیم طراحی بکنیم، طراحی هم شده بعضا در اتاقهای فکر ما در جلسات متعددی که در این خصوص در واقع برگزار شده، ولی متاسفانه به مرحله اجرا نرسیده. و یکی دیگر از دردهای بزرگ ما این هستش که ما در حوزه فرهنگی و حتی در حوزه سیاسی و اقتصادی عموما افرادی رو به عنوان نماینده و رایزن و سفیر به این منطقه فرستادیم و اعزام کردیم که متاسفانه هیچ آشنایی با این منطقه نداشتن، و این خودش لطمه بسیار بزرگی به روابط ما با این کشورها زده. امیدواریم در آینده افرادی به عنوان دیپلمات انتخاب بشن در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که این منطقه رو به خوبی بشناسن و واقعا اشتیاق داشته باشن در واقع کار بکنن، نه اینکه صرفا چون سازمان در واقع اینها رو به عنوان مأمور اعزام کرده برن و حالا دو سه سالی رو در منطقه حوزه مأموریتی خودشون بمونن و برگردن و اساسا هیچ اشتیاقی نداشته باشن و نه تنها به توسعه روابط کمک نکنن، بلکه حتی ضربه هم بزنن به این روابط.
بسیار ممنونم آقای دکتر بهمن. وقت کوتاه هست، من آخرین پرسشم رو مطرح میکنم و دوست دارم که شما هم خیلی کوتاه پیش بینیتون از روندهای آتی و اینکه الزاماتی که در آینده بر روابط و همکاری‌های مشترک بین ایران و روسیه برقرار هست چی هست، و اینکه جهتگیری روابط در آینده به خصوص در یک دهه آتی در حوزه‌های همکاری غرب آسیا، قفقاز، حوزه خزر، حوزه همکاری‌های اقتصادی، مبادلات فرهنگی، اگه در حد دو دقیقه به شکل جمع‌بندی بخواید مباحثتون رو مطرح کنید در خدمت شما هستم.
بله، من اجازه میخوام در این فرصت کوتاهی که داریم در واقع جمله مقام معظم رهبری رو بیان بکنم که ایشون در یکی از دیدارهاشون با پوتین فرموده بودن که ایران مستقر، روسیه مقتدر. این راهبرد جمهوری اسلامی ایران رو در برابر روسیه نشون میده، به این معنا که ایران سیاست مستقل خودش رو در سطح بین‌المللی بتونه دنبال بکنه و روسیه هم بتونه یک روسیه مقتدری باشه که در برابر غرب در واقع ایستاده ایستادگی بکنه. در حال حاضر روابط ایران و روسیه یک روابط راهبردی نیست، برخلاف اون چیزی که عموما تصور میشه و البته برخلاف انتظار رهبران عالی دو کشور که تمایل دارن این رابطه در واقع یک رابطه راهبردی باشه. به علت مشکلاتی که عرض کردم این رابطه یک رابطه راهبردی نیست، اما تهران و مسکو این ظرفیت و این فرصت رو دارن که روابط خودشون رو به این سطح ارتقا بدن و اساسا دارای الزام هم هستن، به این دلیل که هم منافع مشترک دارن در حوزه های پیرامونی خودشون در آسیای مرکزی، در قفقاز، در منطقه غرب آسیا، و هم تهدیدهای مشترک دارن، مثل همین تهدید در واقع تروریسم و مقابله با گروه های تروریستی، و علاوه بر این ظرفیت های بیشمار اقتصادی وجود داره که البته هنوز بخش عمدش ناشناخته باقی مونده. در نتیجه ما اگر بخوایم شاهد توسعه روابط دو کشور در سالهای آینده باشیم، اگر بخوایم شاهد تداوم همکاری های دو کشور باشیم، من دوباره تاکیدم رو در واقع میذارم روی بحث اقتصاد، اقتصاد و اقتصاد، و اون میبایستی حتما پیوندهای اقتصادی خودمون با روسیه رو توسعه بدیم. از یاد نبرین روابط روسیه با ترکیه بعد از اون حادثه سرنگونی سوخوی روسی توسط ترکیه فقط به دلیل نیازهای متقابل اقتصادی مجدداً بازسازی شد، و این نشون میده که اقتصاد چقدر اهمیت داره که حتی یک چنین واقعه مهمی میتونه به سرعت به دست فراموشی سپرده بشه. بنابراین ما باید یک تجدید نظر بکنیم درباره روسیه، ذهنیت‌های منفی تاریخی رو کنار بذاریم، نگاه به آینده داشته باشیم، یک نگاه راهبردی هم به رابطه با روسیه داشته باشیم، راهبرد نگاه به شرق رو تئوریزه بکنیم و بدونیم که واقعا در این راهبرد دنبال چه هستیم، جایگاه روسیه رو به خوبی در سیاست خارجی خودمون مشخص بکنیم، جایگاه واقعی خودمون رو هم در سیاست خارجی روسیه درک بکنیم و بدونیم از چه جایگاهی برخوردار هستیم، و مبتنی بر این موارد در واقع بتونیم وارد یک رابطه عمیق و درازمدت و متداول با مسکو بشین.
بسیار ممنونم دکتر شایب بهمن، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه روسیه، همچنین دکتر وحید قربانی، پژوهشگر مطالعات بین الملل. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید. از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه فانوس هم بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه با ما همراهی کردید سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی با عنوان فانوس رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سقوط شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی.
بهار و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
با رسیدن به ساعت 1:25 از پخش رادیو گفتگو دعوت میکنم که برنامه در کوچه باغ واژه ها رو بشنوید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به مشتاقان ادبیات فارسی.
در کوچه باغ واژه ها.
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگر از طریق برنامه در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان باشم خدا رو سپاسگزارم. در این قسمت از مجموع برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها با توضیحاتی درباره واژه کیبورد در خدمت شما هستم. واژه کیبورد که معادل فارسی صفحه کلید برای اون در نظر گرفته شده، در دو حوزه موسیقی و رایانه کاربرد داره. نکته اولی که قصد دارم درباره‌اش توضیح بدم اینه که در تلفظ فارسی زبان واژه کیبورد رو صفحه کلید تلفظ میکنن. البته اشکال آنچنانی بر این تلفظ وارد نیست، ولی وقتی که ما کیبورد رو صفحه کلید تلفظ میکنیم نه صفحه کلید، در واقع داریم نوع ساختار اون کلمه رو تغییر میدیم و مثلا از واژه مرکب ما اون رو به ترکیب اضافی یعنی مضاف مضاف الیه تبدیل میکنیم. بنابراین بهتر اینه که ما با تلفظ دقیق و درست صفحه کلید به جای کیبورد استفاده بکنیم. خب واژه صفحه کلید به چه معناست؟ شما شنوندگان عزیز بهتر از بنده میدونید که صفحه کلید به مجموعه ای از دکمه ها گفته میشه یا کلید ها گفته میشه که برای نمایش حروف الفبا و نشانه های دیگه بر روی صفحه نمایشگر رایانه ما از اون استفاده میکنیم. همینطور در حوزه موسیقی هم صفحه کلید برای انواع سازهایی گفته میشه که اونها شستی دارن، مثل پیانو، ارگ و سایر سازهای اینچنینی که ما به اون دکمه هایی که یا اون شستی هایی که قرار دارن بر روی یک صفحه، به اون صفحهش میگیم صفحه کلید. مثلا در پیانو، از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
در کوچه باغ واژه ها رو شنیدیم با موضوع واژه گزینی صحیح لغات در ادبیات فارسی. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.